بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز. من از یه عبارتی که خواهر محترم من در اینجا جمله‌ای که فرمودن که همه چیزش خوب بود و درست بود، ولی به یه نکتهش میخواستم توجه بدم و در واقع اشکال کنم که این بحث پژوهش و تمدن‌سازی رو با دو مبنا میشه بهش نگاه کرد. تعبیری به کار بردن در مورد اینکه آیا دانشجویان جهان سوم و در حال توسعه، کشورهای در حال توسعه و جهان سوم چجوری هستند. ما یه اصطلاح جهان سوم و در حال توسعه رو باید باش تصفیه حساب کنیم. یکی از مشکلات بزرگ تو عرصه روانشناسی اجتماعی همینه که یه ملتی خودش رو به نام جهان سوم و در حال توسعه صدا کنه. ببینید، شما هر اسمی، هر برچسب و اتیکتی که رو خودتون دیگران رو شما گذاشتن و ما و شما همون رو بپذیریم، خودمون هم دیگر همینطوری صدا بزنیم، این از اول فاتحه تمدن سازی ساخته شده. مثل که تو یک محلی یه جوونا دارن یه تیمی تشکیل دادن، بازی کردن، به یکی مثلا میگن منگول، بعد خودش هم بلند شه بگه من به عنوان یک منگول نظرم در این مورد اینه. جهان سومی و در حال توسعه یعنی شما منگولین و هیچ وقت نه مفهوم توسعه یافتگی سرتون میشه، مدل توسعه، الگوی توسعه، هدفش، مبناش، روشش، همه پیش ما توسعه یافته هاست، شما تا آخر عمرتون در حال توسعه اید، عقب سر ما بدوید دنبال سراب. ضمن این که همیشه هم شما جهان سومی، جهان سومی معنیش اینه که او جهان اوله، شما هم تکلیفتون روشنه. اصلا دانشگاهی که خودش رو جهان سومی و در حال توسعه صدا میزنه، این دانشگاه قدرت و لیاقت تمدن سازی نخواهد داشت. این جمله رو تقصیر کسی نیست، از بس به ما گفتن توی این قرن گذشته، گفتن منگول، باور کردیم منگولی، همه ما رو اینطوری صدا زدن. یک کسی از او بالا وایساد گفت جهان سومی در حال توسعه، گفتیم جناب علی، گفت من توسعه یافته ام، جهان اولی ام، دارم با تو صحبت میکنم. خب این تمام دیگه، کدوم تو پژوهش، کدوم توسعه، کدوم تمدن سازی؟ تکلیفتون روشنه. دانشگاه در حال توسعه جهان سومی کل متونش ترجمه است در همه رشته ها، از پزشکی، مهندسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، روانشناسی، تعلیم تربیت، فلسفه علم، علوم سیاسی، اقتصاد. اما دانشگاه تمدن ساز خودآگاهی داره، نقاط ضعف خودش رو میشناسه، برای خودش برنامه و پروژه تعریف میکنه، اجازه نمیده او رو در حال توسعه و جهان سومی بنامند و ادعای حیثیت و اعاده حیثیت از خودش میکنه. فقط البته با اسم و نام و کلمه نیست، تلاش و برنامه‌ریزی میخواد. من از همینجا وارد این بحثی که به مناسبت هفته پژوهش قرار شد محضر شریف شما باشیم، من عنوان این بحث به نظرم آمد ارائه یک تعریف نسبتاً عملیاتی از پژوهش تمدن سازانه باشه. بعضی دانشگاه‌ها که اساساً پژوهش ندارن، پژوهششون صرفاً منحصر در ترجمه است، پایان نامه هاشون، پژوهش هاشون، مقالات علمیشون، ملاکش اینه که چقدر رفرنس میدن. استادم همینو ازش میخواد، خودشم بیش از این از خودش نمیخواد. میگن آقا اون مقاله و پایان نامه اون پژوهشی علمی است که یه 10-20 صفحه رفرنس به منابع خارجی درش تهش باشه. این سبک پایان نامه خواستن و پایان نامه نوشتن و این سبک پژوهش و مقالات و اینا هرگز به تمدن سازی منجر نمیشه. من نمیگم لازم نیست، لازم هست، ترجمه هم لازمه، رفرنس هم باید داد، اما هرگز کافی نیست، کافی نیست برای تمدن سازی. بنابراین یه وقت بحث از لازم بودن میشه، یه وقت بحث از کافی بودنه. در بعضی از دانشگاه‌ها و رشته‌های ما تقریباً رفرنس دادن برای تهیه یک پایان‌نامه کافی است. یعنی کافیه که مطالب از کتابا میاد تو مقالات و به اصطلاح میگن اصلا رسم جایی که ظاهرا پروژه پژوهش فعاله اما باطنا هیچ خبری نیست، آب میبندن. اینجوریه که مطالب از تو کتابا میاد تو دفترها، دوباره از تو دفترها میره تو کتابا، هیچ اتفاق دیگه اونجا نمیفته. یعنی به ما آموزش میدن که بند بند، پاراگراف پاراگراف حرفی که میزنی یه ارجاع بده به یک منبع که یه اسم خارجی توش باشه. این لازم عرض میکنم اما کافی نیست. این خودفریبی است اگر این نوع مقاله و پایان نامه و پژوهش و مقالات علمی رو به اسم اسمشو بذاریم تولید علم. این یه نوع مونتاژ کاریه. ما یه عده متخصص مونتاژ پیدا کردیم الان که چجوری منابعی رو بگردن از اونجا بند بند وردارن بیارن اینجا، یه جوری دیگه بچینن، روش یه تیتر دیگه بزنن و اسمش بشه مقاله علمی و پایان نامه، به خصوص تو عرصه‌های علوم انسانی اجتماعی یه اصلا خیلی رایجه. حالا من رشته‌های فنی و پزشکی و علوم پایه و اینا نمیدونم، سرکار ندارم، نمیدونم اونجا چجوریه، ولی تو حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی بخش اعظم پایان نامه ها، مقاله ها، به اصطلاح پژوهش ها اینجوری است و آبکی است، و مخصوصا اینایی که پروژه‌ای برمی‌دارن، نهادهایی برای که بگن ما داریم علمی کار میکنیم، آکادمیکه، سفارش میدن میرن میارن. وقت کسی که میدونه توی حوزه کار کرده، منابع رو میبینه، دیده، دیدگاه ها رو میشناسه، به محض که یه مقاله یه پایان نامه دستش میدن تا نگاه میکنه میفهمه ای از کجا برداشته و اینا، اصلا خودش متوجه هست اینایی که ردیف کرده، تناقض بین اینا رو میدونه، ارتباط بین اینا رو میدونه. این یک تخصصی الان تو حوزه پژوهش، یکی این من میخوام از آسیب شناسی پژوهش در کشور عرضمو دارم شروع میکنم. این یک مشکلی الان، یه بیماری است. منشأش دست کم دو سه چیزه: یکی کمسوادیه، دوم جرأت و قدرت ابتکار نداشتن و دانش ابتکار نداشتنه، سوم مرعوب بودن در برابر این منابع و رفرنس هاست. که هیچ میگه استدلالم نکردی، نکردی، ولی ارجاع بده به یکی. در واقع یه نوع شخص محوری و مباحثی که ذاتش عقلی و عقلانی است تبدیل شده به بحث‌های نقلی، منتها نقل مبتنی بر ترجمه. اینجوری تمدن سازی نمیشه کرد. بنابراین ما اولین کاری که بکنیم باید اسممون رو عوض کنه. جهان سومی در حال توسعه اسم ما نیست، اسم یک ملت درجه چندم همیشه مقلده. ما این تقسیم جهانها رو به رسمیت نمیشناسیم و این تقسیم به توسعه یافته و توسعه نیافته و در حال توسعه رو با ملاک‌های اینا به رسمیت نمیشناسیم. نه که همش غلطه ها، نکات درستی هم درش هست، اما معیار و همه معیار ما نیست. پژوهش چند جور میتونه باشه و هست. یکی پژوهش که ماهیت شخصی، مقطعی، موردی و سربزیر، حالا من اسمشو میذارم پژوهش سربزیر، یعنی پژوهشی که نه مفهوم پژوهش شرمنده، که البته شرمنده هم هست، ولی کن پژوهش سربزیر به این معنا که سرتو پایین میگیری، هر کسی همون کار شخصی خودش جلو پای خودشو ببینه. پژوهش سربالا پژوهش سرگردان نیست، تا یعنی چشمنداز داره، میفهمه که برای تمدن سازی چه پژوهشایی لازمه، ضعف دانشگاه ما و ضعف حوزه های ما کجاست، و با پژوهش های شخصی و مقطعی و پژوهش سرگردان یعنی بی هدف به جایی نمیشه رسید. من خدمت رفقای طلبم گفتم، گفتم ما این مشکل هم در حوزه هم داریم به یه شکل دیگه هم به اسم اجتهاد سرگردان. یعنی طلبه درس و بحث میخونه، فاضل، زحمتکش، پرکار، به معنی خاص لغوی شخصا مجتهد نامیده میشه، یعنی قدرت استنباط داره، اما یه اجتهاد سرگردانه، اجتهاد شخصی است، اجتهاد نظام سازانه نیست. کاری که دانشگاه و حوزه باید تو دهه چهارم انقلاب انجام بدن اینه که تمام پایان نامه ها، پژوهش ها، مقالات علمی اجتهادهای حوزوی، نو اندیشی و ابتکارات دانشگاهی در همه رشته های علوم، از پزشکی و مهندسی و علوم پایه و اینها تا علوم انسانی و علوم اجتماعی به طور خاص، که اینا نقش عمده‌ای دارن در نرم افزار تمدن سازی. حالا پزشکی و مهندسی اینا بیشتر به سخت افزار تمدن نتیجه میدن، اما علوم انسانی و اجتماعی تو حوزه نرم افزار تمدن ماهیت تمدن رو تعیین میکنن. فرهنگ روح یک تمدنه، تمدن جسم یک فرهنگه و هر دوش مهمه، هم جسم هم روح. من اینجوری استنباط میکنم که یه بار دیگه یه ترمز بزنیم، مثلا تمام پژوهش ها و پایان نامه نویسی ها و تحقیقات و مقالات علمی همه یه مرتبه متوقف بشه در دانشگاه و حوزه، ترمز کامل ایست، بیستیم، برگردیم به خودمون نگاه کنیم، به موقعیتمون که کجا ایستادیم، پشت سرمون چه اتفاقاتی افتاده، در چه بستر جهانی داریم عمل میکنیم و آینده چگونه است، آینده نزدیک و آینده دور. بعد از این ایست و تأمل دوباره راه بیفتیم و خواهید دید که حالا با این نگاه ممکنه 70% این پژوهش ها و مقالات علمی و اجتهادها و تحقیقات و مقالات و اینا، پایان نامه ها، 70%ش باید بریزی دور در حوزه دانشگاه یا بدی آرشیو. 30%ش رو باید تقویت کنیم به طور بنیادی و به تدریج جای اون 70% یه 70% دیگه ای بیاد. اینکه چگونه این گزینش اتفاق بیفته، البته این ایست که میگم مرادم ایست زمانی و مکانیکی نیست، بیشتر ایست فکری است، ایست قلبی نیست، ایست قلبی نه، چون هیچ نظام پژوهش و آموزش نمیتونه واقعا ایست داشته باشه، از هم میپاشه. این ایست ایستار ذهنی است. یه بار دیگه نگاه کنیم ببینیم حالا با توجه به این هدف جدید چجوری باید پژوهش کرد، پایان نامه نوشت، مقاله علمی نوشت، اجتهاد تو این پروژه تمدن سازی چجوری معنا میده، مقالات سرگردان، پژوهش های شخصی، اینا کافیست. الان پژوهش ها همه جای دنیا البته اینطوره، فقط ایران نیست، در بخش اعظمی از دنیا همینطوره، جز چند کشور خاصی که جهان رو عملا رهبری دارن میکنن و مسلطن بر منابع، رسانه ها دست اوناست، خط دادن و فضای حاکم بر دانشگاه ها دست اوناست و عملا ارباب دنیا هستن. همینایی که همون 1% که بر 99% دارن حکومت میکنن، از دانشگاه و تکنولوژی و پروژه های تحقیقی هم کمال استفاده رو میکنن برای نهادینه کردن سلطه خودشون و این سلطه از علوم اجتماعی و علوم انسانی و هنر و سینما هست تا نحوه مدیریت تکنولوژی و ارتباطات و جنگ افزار در دنیا و نهادهای بین المللی و اینا. و اینکه الان از ناحیه انقلاب ما و این حرکت ها و نهضت ها احساس خطر میکنن، برای اینکه میترسن این حاکمیت مطلق یگانه اونا که داره میشه حاکمیت دوگانه، این از هم بپاشه. نگران اینن. در مورد ایران حالا بهانه یه مقدار نمیدونم هسته‌ای و چی و چی و این حرفاست. اینا نگرانن که این اتوریته داره شکسته میشه و یه حاکمیت دوگانه ای داره در جهان به وجود میاد. جهان دوباره داره دو قطبی میشه. کمونیسم رفت، فکر کردن تمام شد، جهان یک قطبی شد، دوباره جهان دو قطبی شد. منتها این دفعه دو قطبش اون دفعه کاپیتالیسم و کمونیسم بود، این دفعه نظام سرمایه‌داری مادی و شرک‌آمیز غرب با این نهضت بیداری دینی و اسلامی. پژوهش میتونه پژوهش به عنوان دلمشغولی‌های شخصی باشه، میتونه برای اینه که کارت میزنیم کارت اداره رو باشه، میتونه برای باشه که از ما اینو خواستن، من چاره‌ای ندارم، من کار دیگه نمیتونم بکنم. این رؤسا و مسئولین و اینا گفتن آقا اینو برو، بر همین اساسم برو. میتونه بر اساس عادت باشه. 90 سال 100 سال 90 ساله که دانشگاه در ایران تشکیل شده، این دانشگاه به این سبک، خب به یه روشی عادت داده شده، طبق عادت همه چیزی که یاد داریم میریم جلو. تو حوزه هم همینطور، به یه چیزایی به یک روشای عادت کردیم میریم جلو. پژوهش ممکنه برای شهرت باشه، برای چی باشه، و من به اونا کاری ندارم. الان سوال اصلی اینه، پژوهش، پایان نامه، مقالات علمی در دانشگاه و حوزه، چون حالا حوزه هم سیستمش از جهت مثل دانشگاه شده دیگه، اونجا هم مدرک میگیرن و امتحان میدن، پایان نامه و مدرک، تقریبا مدرک زدگی به حمدالله از دانشگاه وارد حوزه هم شد، الان طلبه های ما هم بزرگترین دغدغه شون اینه که کی دکتراشون رو بگیرن، بهشون بگن دکتر حجت الاسلام. حالا ما هم گفتن دکتر بنده نه دکترم نه حجت الاسلامم و دچار بحران هویتم. مسئله اصلی اینه که آیا پژوهش ما توی طرح جامع داره صورت میگیره یا طرح جامعی وجود نداره. من حالا برای که تشبیه بکنم، البته اینا روشنه برای شما بزرگان، مربی تیم فوتبال چیکار میکنه کنار زمین؟ مربی تیم فوتبال داره صحنه رو نگاه میکنه، میبینه خط دفاعش، خط حملهش، دروازه‌بانش، خط میانی، اینا درست به هم پاس میدن نمیدن، کجا ضعیف عمل میکنن، کجا قوی عمل میکنن و از این، و طبق اون چه که تو صحنه میبینه، چون هدف مشخص داره، بازیگر مشخص داره، قانون بازی هم روشنه، داورش هم معلومه، نتیجهش هم معلومه، آخر سر میگن چند چند. مربی این وسط نگاه میکنه نقاط قوت و ضعف تیمش رو تو صحنه میبینه و به حسب اونا تاکتیک تیم رو تغییر میده. هدف یکیست، تاکتیک تغییر میکنه، گاهی بازیکنی رو عوض میکنه، یکی میکشه بیرون یکی رو میبره تو. یه نمونه جدیترش این اتاق فرمان تو صحنه های جنگه. اینا که تو اتاق فرمان میشینن تو قرارگاه فرماندهی، اگر یه لحظه ذهنیتشون از عینیت منفصل بشه، بشینن برای خودشون رو هوا نقشه بکشن، کل جبهشون از هم میپاشه. باید دائم نگاه کنه تو صحنه، ببینه آقا کدوم خاکریزا چه نقاط ضعفی داره، چه نقاط قوتی داره، کجا مهمات کمه، کجا نیروی رزمنده کمه، کجا زرهی لازمه، کجا نیروی هوایی باید بیاد پوشش بده، و الا قافیه رو باختی. شما یعنی دانشگاه و حوزه امروز باید یه همچی تصوری از پژوهش داشته باشن و از پایان نامه ها. بیرون رو نگاه کنیم ببینیم چه مشکلات نظری، چه مشکلات فرهنگی، چه مشکلاتی در سبک زندگی، چه مشکلاتی در اقتصاد کشور، در مدیریت کشور، در رسانه ها، در دانشگاه ها، در طلاق، اعتیاد، فروپاشی خانواده، در انواع و اقسام مشکلاتی که توی هر جامعه هست. نقاط ضعف جامعه چیه؟ نقاط قوتش چی هست؟ درست مثل یه تیمی که تو میدون داره بازی میکنه و هماهنگ و فکر شده بر اساس اون نیازها و مشکلات، با مبانی خودمون، نه با مبانی تیمهایی که سبک فکرشون طرز فکر دیگریست. یعنی تو اردوگاه لیبرال سرمایه‌داری هن، تو اردوگاه قبلا کمونیسم بودن، تو اردوگاه های فاشیستی هن. نه، ما تو اردوگاه اسلام متعادل عقلانی اجتهادی تمدن سازی. نگاه کنه با توجه به او به پژوهش ها و پایان نامه ها و مقالات و به آموزش خط بده، بگه آقا الان کشور در فلان مسئله این مشکلات رو داره، سریع دانشگاه و حوزه پایان نامه ها و تحقیقاتشون بیاد پای کار، درست مثل یک جبهه‌ای که میگه آقا فلان خاکریز مهمات نداریم، سریع مهمات برسون. حالا اگر یک کسی برداره این خاکریزی که اینجا مثلا مهمات برای خمپاره میخوان، برداره تیر و کمون بیاره یا موشک زمین به فضا برداره بیاره برای خاکریز مثلا 200 متری، خب اینا هر دوش اشتباهه. کی یه کار رو میکنی؟ وقتی که استعداد و توانش رو داری، اما تشخیص نمیتونی بگی که بدی که الان برای کجا و چرا چه چیزی لازمه. حالا مشکل ما اینه، ده ها هزار پایان نامه تحقیق پژوهش با این رشد سریعی که بعد از انقلاب داشتیم در جامعه، به خصوص بین خانوما، این خیلی رشد تصاعدی بسیار سریع ما داشتیم تو حوزه آموزش و پژوهش، اصلا این با 30 سال پیش قابل مقایسه نیست. یک زمانی شما تو هر شهری میگه باید میگشتی انگشت نما چند تا دکتر مهندس اینا پیدا میکردی، الان امروز تو خیابون میگی دکتر 10 نفر به هم گردن نگات میکنن تو ایستگاه تاکسی. این یه مزیتیه، یعنی این جامعه به لحاظ کمی رشد کرده، تحصیلات عالی زیاد شده، ولی کن نیروها درست چیده نمیشن، پژوهش ها مهندسی نمیشن. بزرگترین مشکل ما اینه که نمیدونیم از این پژوهش ها و پایان نامه ها و تحقیقات چی میخوایم و برای چی میخوایم. مهندسی نمیشن اینا. موضوع پایان نامه، منابع پایان نامه ها کاملا شخصی. حالا بعضی اساتید که چلتا چلتا پایان نامه برمیدارن، مثلا یه وقتی میبینی به اسم استاد مشاور یا راهنما، اسمش پای مثلا 200 تا رساله هست که اصلا حالا اونم البته میدونه اون طرف چجوری پایان نامه تعریف میکنه، حال که پایان نامه هم میفروشن، شنیدم نرخم داره که مثلا دکترا 5 میلیون تومان نمیدونم چند مزنه الان، کارشناسی ارشد اینقدر، کارشناسی اینقدر، سر چهار را بعضی جاها میفروشن. اینا معنیش اینه که ما سرمایه گذاری کردیم، به لحاظ کمی فوق العاده پیشرفت کردیم، سرعت آموزش در کشور ما در دنیا کم نظیره، سرعت تولید علم هم خود غربی‌ها گفتن، البته با ملاک‌های خودشون گفتن، درستم گفتن، با ملاک‌های آکادمیک رسمی دنیا و غرب گفتن سریع‌ترین نرخ رشد تولید علم در ایرانه، 11% متوسط کل جهانه، اولین و سریع‌ترینه. خب پس این نشون میده ما زیرساخت‌های خوبی داریم، استعدادهای عالی داریم، خیلی تو این مشکلات سریع جنبیدیم، نیروی زیادی رو آوردیم پای کار، اما درست مهندسی نمی کنیم، نه دانشگاه نه حوزه. استعدادها خودشون باید با زحمات و تعهد شخصی گاهی عمل کنن، یک مسئله رو بخوان حل کنن، سیستم پای کار نیست. داری محقق علوم اجتماعی مدرک میدی هزار هزار، ولی نمیدونی اینا کجا و چجوری باید کار کنن تا مشکل واقعی اجتماعی حل شه. اینا رو به هم دیگه نمیتونی وصل کنی. تو حوزه هم مشکل داریم، منابع غنی تو فقه، فلسفه، در اسباب از مباحث حقوق تو مباحث عقلی، تعلیم تربیت فلان، منابع اقیانوس عظیمی از منابع، ولی باز سوالات واقعی که تو جامعه کف خیابونه، تو همین جامعه است و امروز مسائل جهانی است، بعدش میبینی که البته الان بهتر شده واقعا نسبت به 30 سال پیش، ولی هنوز ما پایکار نیستیم. این آسیب بزرگ ماست در حوزه پژوهش و پایان‌نامه و اینها. اینا به لحاظ عملی و مدیریتی یه 4-5 تا مانع هم به لحاظ تئوریک وجود داره برای پژوهش تمدن سازانه، پژوهش برای تمدن سازی دینی، نه پژوهش رو هوا، پژوهش برای حل مشکلات واقعی عملی مردممون، جامعهمون. یعنی از آلودگی هوا تا ترافیک تا اعتیاد به مواد مخدر تا میزان بالای مرگ و میر در تصادف تا استرس و خشونت و طلاق در بعضی شهرها، اینا مشکلات واقعی اجتماعی ماست. اگر یک کشوری چند میلیون یا چند صد هزار فارغ التحصیل علوم اجتماعی و علوم انسانی داره و نمیتونه با پایان نامه هاش این مسائل رو درست بررسی کنه و ببینه که چجوری میشه اینا رو تقلیل داد، این نشون میده این پژوهش ها ناکارآمد است، رو هوا داره صورت میگیره. روانشناسی فارغ التحصیل میدی یا مشاور خانواده، در این حال خودمون داریم این غرب میشیم که فروپاشی خانواده میگه شاخدوم داره، سبک زندگی غربی وارد خانواده های ما شده از طریق ماهواره و فیلم و اینترنت و سفر به خارج و فلان فلان آمده، نقاط مثبتی ممکنه داره، نقاط منفی ده. خب داره میره به این سمت. ما نمیتونیم مشاور خانواده و روانشناس تربیت کنیم هزار هزار که اینا اصلا معلوم نشه بود و نبودشون چه فرقی بکنه. جامعه شناس تربیت میکنی و کسانی که کمتر از همه جامعه خودشونو میشناسن، توتیوار یه چیزایی رو حفظ میکنیم، طلبمون همینطور، محفوظات فقهی اصولی بهش میدی، استعدادشو میاره پای کار، فلسفه میخونه، فقه میخونه، اصول میخونه، بعد میگه خب برو تو جامعه. حالا بعد میری تو جامعه میبینی گاهی مسائل اصلی و ابتدایی که مربوط به تعلیم تربیت اسلامی است نمیدونه، شخصی از خودش یه چیزایی باید با مطالعات شخصیش و استعداد شخصی یک کارایی رو بکنه. هزاران فارغ التحصیل در اقتصاد میدی، آخرش نمیتونه تشخیص بده که آقا این فرمولایی که میاری تو حوزه بانک و مالیات و پول و واردات و صادرات و اینا نتیجهش چی میشه؟ آیا تو پروژه و طرح جامعه سرمایه‌داری غرب داری عمل میکنی یا تو پروژه تمدنسازی اسلامی ایرانی داری عمل میکنی؟ میدونین چرا اتفاق میفته؟ ما الان کمیت عظیمی از نیروهای با استعداد حوزه و دانشگاه، مدارک، تلاش، زحمت، الان استعدادهای شخصی ما که مشکلی ندارن، اغلب بچه های ما تو هر دانشگاهی از دنیا میرن معمولاً جز و دانشجوهای خوب مورد قبول اساتید در دنیا حتماً یه عدهشون دانشجوی ایرانی هن. تو همه رشته. پس ما مشکل ضریب‌هوشی و مونگولیزم و اینا نداریم. یه جوری تربیت شده، 100 سال دانشگاه از وقتی که تأسیس شده یه جوری تربیتمون کردن که ما کاری نداشته باشیم که تو جامعه چه اتفاقی میفته و من چه مسئولیتی دارم در برابر جامعه و اصلا من تمدن سازانه باید پژوهش رو فکر کنم و مقاله بخوام و مقاله بنویسم یا نه. بله مقاله برای به قول ایشون برای آیاسای نوشتن خوبه، ولی برای پرستیژ خوبه که بگیم من اینقدر مقاله نوشتم چاپ شد. برای حقوق خوبه، برای پرستیژ و منزلت خوبه، اما برای تمدن سازی کافی نیست اینا، سیامشق کردن اینا کافی نیست. یک سوئی پس ای به لحاظ عملی و مدیریت پژوهش حوزه و دانشگاه باید یه لحظه دیگه برگردیم همون بیستیم و نگاه کنیم که از این به بعد پاسخ بدیم هر پایان نامه، هر مقاله علمی، هر پژوهش باید جواب بدیم که چرا این، چرا این موضوع نه موضوع دیگری، چرا، چرا با این متدولوژی و نه متدولوژی دیگری، چرا با این پیشفرض‌ها و نه با پیشفرض دیگری، چرا این سوالات رو باید جواب بدم نه سوالات دیگری. اینا سوالات ماست. غرب تکلیفش با خودش روشنه، پروژه تعریف کرده ظرف 400 سال، بالاخره این نتیجه 400 سال 500 سال کار اوناست که از 400 سال پیش این روش رو شروع کرده. 150 سال هم هست که بر جهان مسلط شد، 100 ساله که بر کل جهان اسلام اینا مسلط شدن، 100 سال درست. حکومت ها، قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاه ها، رسانه ها و الگوسازی برای سبک زندگی در کشورهای اسلامی رو تقریبا 100 سال اینا در اختیار گرفته. پروژه تعریف میکنه برای دانشگاه هاش و دانشجوی غیر آمریکایی و غیر اروپایی هم از هر قاره از دنیا که هست باید بیاد تو پروژه او عمل کنه. مقاله علمی میخوای بنویسی؟ ما بهت میگیم در چه موضوع پاسخ چه سوالاتی رو بده. میخوای ایرانی باش، میخوای غربی باش، شرقی باش، هر کی میخوای باش، سوالات تو ما تعیین میکنیم، پیشفرضات ما تعیین میکنیم، نتیجه هم ما از تو میخوایم. اگر میخوای بهت بگیم تو روشنفکری، دانشمندی، تو پروژه ما باید عمل کنی. اما اگر خودت خواستی یه پروژه تعریف کنی، یعنی داری به غرب میگی اصلا امام این کارو کرد، انقلاب ما، اینا برای همین عصبانیان، گفتن آقا ما تو میدون شما با قواعد شما دیگه نمیخوایم بازی کنیم، ما خودمون یه میدان بازی جدیدی رو تعریف کردیم با قواعد خودمون، ما میخوایم از این بعد برای خودمون بازی کنیم نه برای شما، با شما بازی شما رو هم نمیخوایم به هم بزنیم، شما بازی خودتو بکن، بذار ما هم بازی خودمون رو بکنیم، نمیگذارن شما بازی خودتو بکنی. به لحاظ مدیریت پژوهش ما باید بازی جدید رو تعریف کنیم با قواعد بازی، از پژوهش‌های غرب و شرق هم باید استفاده کنیم، ترجمه هم باید بکنیم، ارتباط علمی هم با همه جهان باید داشته باشیم. پیشرفت علمی و تمدن‌سازی با انزوا محال است، اما تو پروژه خودمون نه تو پروژه اونا. از این بعد راجع به هر پژوهش و پایان نامه باید پرسید این پایان نامه تو پروژه کیه؟ داره مشکل ملت ما رو حل میکنه؟ مشکل جهان اسلام رو، مشکل مستضعفین و مظلومین عالم رو داره حل میکنه؟ یا داره مشکلات جامعه سرمایه‌داری رو میخواد حل کنه؟ کی به من این سوال رو کی گفته با جواب؟ چرا سوال اینه؟ چرا اون یکی سوال نیست؟ چرا اون سوال من نباید جواب بدم؟ این رو باید جواب بدم. چرا پیش فرض پایان نامه من باید این باشه نه اون؟ حالا از اینجا بعد وارد بخش دوم میشیم که بخش اصلی عراض منه و اون موانع تئوریک در برابر پژوهش تمدن سازه. اینا که گفتیم موانع مدیریتی بود، ولی این نکته که حالا عرض میکنم، من حالا در حد فرصت 5 تا موانع تئوریک در باب پژوهش تمدن سازانه رو خدمتتون عرض بکنم. اولین موانع یه تعریف جزمی و دوگماتیکی است که از علم ارائه شده. اینو خواهش میکنم دقت بکنید، تو ذهن خیلی از ماها ندانسته و نخواسته آلوده است به این مسئله، توجه هم نداریم. یه تعریف کلیشه‌ای جزمی و یه دوگم، به عنوان یک دوگم از علم تعریف کردن برای ما. شما امروز میدونید تو حوزه فلسفه علم تعریف پوزیتیویستی از علم تعریف حاکم نیست دیگه، ولی تو کشورهای مثل ما به قول اونا جهان سومی در حال توسعه، بدبخت بیچاره ها، مقلدا، دنبال روها، اینا هنوز این تعریف از علم پیش چشمشونه. خود صاحب مال دست برداشته از این تعریف، چندین ده است. این بیچاره ها، ملت ها و دانشگاه ها و حوزه ها، اینایی که همین دوچار کوررنگی هستند و همه چیز رو فقط سیاه و سفید میبینن، رنگ ها و طیف ها رو نمیتونن از هم درست تشخیص بدن، چون برق چشمشون رو زده، برق تجدد چشمشون رو زد و عقل رو تعطیل کرد. ملت هایی که عقلشون به چشمشونه هنوز گرفتار این مسئله هستن. ببینید یک زمانی اونجا این تز در قرن 19 و اوایل قرن 20 جا افتاد که آقا در حوزه علوم طبیعی و بعد کشوندنش به علوم انسانی یه تعریف از علم وجود داره، اونم همین تعریف پوزیتیویستی و مادی از علمه، اونم همین است که ما میگیم. جهان در دوره سنت و غیر علمی و نگاه غیر علمی و تفسیر غیر علمی از انسان و جهان در علوم انسانی و علوم طبیعی است. ما که داریم توسعه یافته هستیم، ما تو قرن 20 وارد عرصه توسعه یافتگی از طریق تعریف پوزیتیویستی علم شدیم. علم فقط همین علم تجربی آزمایشگاهی و همون چیزی که ما میگیمه. بقیه هنوز تو دوران قرون وسطای خودشونن. ببینید اینا که میگن شما توسعه نیافته یا در حال توسعه این، دارن میگن مسیر پیشرفت، همین مسیر سکولاریزه شدن و غیر دینی بودن علم و جامعه و تمدن و این حرفاز، چیزی به نام تمدن سازی دینی اصلا معنا و امکان نداره که بخواد یه پروژه باشه. تمدن و علم یکیه، اونا همین که ما میگیم نوع سکولار، و فقط هم از ما باید الگو برداریم. هیچ راهی هم وجود نداره جز اینکه پاتون رو درست بذارید جا پای ما، تا آخرم در حال توسعه، چون در حال توسعه باید دنبال توسعه یافته رو بره دیگه. این روشنه تکلیف، مسیر یکیه دیگه. این نگاه الان در خود غرب رفته به حاشیه. کسی الان اینجوری حرف بزنه تو دانشگاه‌های به خصوص اروپا و اینا، مسخرهش میکنن. ولی تو دانشگاه‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، لاتین، این طفلیا هنوز دارن با ادبیات و گفتمان قرن 19 و اول قرن 20 اینا حرف میزنن. اصلا منگولیزم همینه دیگه، یعنی تأخیر فاز. دیدید یه وقت تو یک جمع یک کسی یک جوکی لطیفه میگه، همه میخندن، بعد از دو دقیقه یکی اونجا میگه اه، شروع میکنه به خندیدن. این تازه حالا فهمیده جوکه و تازه الان جا افتاده. ما الان بعضی دانشگاه های کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکایی همچی وضعی دارن بیچاره ها. اینا 150 سال پیش یه جوکی گفتن، حالا خندش هم کردن، تموم شده. حالا تازه ما داریم جدی بعضیا فکر میکنن به قضیه که چی گفتی آیا؟ هیچی بابا، جوک گفت، خودش هم خندید، تمومم شد. تو حالا هنوز داری اینا رو تصور میکنی تا تصدیق کنی، تا بعد تازه میخوای بخندی. ما باید از این مرحله عدم بلوغ عبور کنیم. به لحاظ ذهنی داریم عبور میکنیم، به لحاظ عملی باید عبور کنیم. الان چی دارن میگن راجع به علم؟ پس این گام اول در مدیریت، اصلاح مدیریت پژوهش هاست به سمت پژوهش تمدن ساز. گام دوم به لحاظ تئوریک ساختار شکنی تعریف علم است. تعریف علم در خود غرب ساختار شکنی شده، ما هنوز ساختار شکنی نکردیم. منتها اونا رفتن به سمت نسبی گرایی تحت عنوان پست مدرن. ما نمیخوایم بریم به سمت پست مدرن و نسبی گرایی و شکاکیت، نمیخوایم بریم به سمت سنت مسیحی کلیسایی و قرون وسطای اونا، نمیخوایم هم تو جزمهای به اصطلاح مدرنیته مادی گرفتار بشیم. ما به سبک خودمون علم رو تعریف میکنیم. البته تعریف علم متضاد نیست، نمیخوام بگم این یک سبک کلن با اون متفاوته، نه خیر، خیلی جاهاش هم مشترکه، اما یک تفاوتایی هم داره. سه دوره تعریف علم در خود غرب در 500 سال تجربه شده. تعریف کلیسایی و قرون وسطایی از علم، تعریف مدرن مادی و جزمیات مدرنیته از علم، و حالا هم تعریف نسبیگرا و پست مدرن از علمه. ما هنوز گرفتار تعریفای دو قرن پیش جزمهای مادی مدرنیته هستیم. پس اولین گام تئوریک که میشه دومین گامی که اینجا بهش اشاره میکنیم به نظر ما تو حوزه پژوهش و پایان نامه و آموزش و مقالات علمی و اینها، ساختار شکنی تعریف علمه، هوشیارانه و آگاهانه، بدون انفعال و بدون تعصب. تعصب هم نباید داشته باشیم. نظریه پردازی بنیادین در علوم انسانی و علوم اجتماعی که حالا به طور خاص من توی حوزه دارم عرض میکنم، حوزه مطالعات خودمه، امروز خیلی راحت تره با حتی با دیدگاه‌های امروز غرب، چون امروز همونایی که گفتن علم همینیه که ما میگیم و علوم آزمایشگاهی تجربی فقط با پیشفرض‌های سکولار و ماتریالیستی ما هم صدق میکنه و علمم واقع نماست، عیناً امروز دارن تصریح میکنن این رو. من حالا یه مثال عرض بکنم در اقتصاد که چگونه الان تصریح داره میشه، این دیگه الان داره میشه گفتمان غالب در خود غرب. ما هنوز اینجا تو دانشگاه علوم انسانی ما هنوز اینو متوجه نیستیم. بعضی میگه آقا نظریه پردازی در علوم به معنای واقع نمایی نیست اصلا. هر کی ادعا کنه ما داریم در پژوهش‌های علمی داریم واقعیت جامعه و جهان و تاریخ و اینا رو میگیم، این توهمه. تو قرن 19 و اوایل قرن 20 میگفتن واقع نمایی، بعد میگفتن علم واقعیت ها میگوید نه دین. مثلا تفسیر علمی بکنید نه دینی، متافیزیک علمی نیست، علمم دینی نیست. خب این حرفا که آقا شما بالاخره شما علمی یا دینی، شما سکولاری یا مذهبی و ایدئولوژیکی، این تقسیم ها الان دیگه اونجا اصلا مطرحه. الان داره تصریح میشه به این که نه، الان چند ده هست شده او دیسکورس و گفتمان و به اصطلاح بیان حاکم، و هر چی جلوتر میای داری حاکمیت بیشتر میشه، حاکمیت نسبی گرایی فرهنگی در تعریف علم به طور به خصوص در علوم انسانی و اجتماعی. حالا کسی تو پزشکی و مهندسی هنوز حرفا رو نزنه که اونا در همین علوم هم همین چیزا رو میگن تو فلسفه علم فعلی، اما نگن تو علوم انسانی که دیگه این الان شده جزء بدیهیات اونجا، ولی اینجا هنوز جزء محالاته. الان داره تصریح میشه که آقا عمده ترین نظریه پردازی های مبنایی که به نام علمی شناخته میشن اینا واقع نما نیستن، اینا ارزش های برساخته ایدئولوگ ها هستند، اینها دیدگاه تمثیلی است و آزمایش واقعی رو جسم مادی نیست. نظریه پردازی در عرصه علم انعکاس واقعیت نیست، قدرت تخیلی است که به رفتار ما در جامعه شکل میدهد. حالا این حرفا رو کی میتونست 70 80 90 سال پیش کی جرأت داشت این حرفا رو بزنه؟ میگفتن دیوانه است. حالا تئوریسین‌های درجه یکی که دارن راجع به نظریه علمی و علمو دارن تعریف میکنن خیلی سریع حرفا رو دارن میزنن، میگن آقا کل اون چه که به نام مبانی علمی به خصوص در عرصه علوم انسانی و اجتماعی گفته شده در 150 سال 200 سال گذشته در واقع تخیل هماهنگی آرمان هاست، انعکاس واقعیت نیست، پیش فرض ایدئولوژیک است برای شکل دادن به رفتار. مقاله است به نام زمینه‌های معرفت شناختی علوم انسانی که حالا بعد منبعشو میگم دوستان خواستن برن اصلشو ببینن. یه چند سطر ترجمه ایست از اون مقاله که حالا کاملش ترجمه نشده، اگر خواستین میشه مرجع داد که دوستان برن کاملشو ترجمه ببینن، رو ترجمه کنن ببینن. عبارتش اینه، میگه در تمام علوم انسانی و اجتماعی و حتی علوم طبیعی ما از پیش فرض‌ها شروع کردیم و شروع میکنیم. یه اصولی موضوعی داریم که غالب اینا از عهده آزمایش‌های سخت بر نمیان، آزمایش‌هایی که مستلزم نظریه پردازی واقعی است، ولی اینا شدن سنگ بنا و مبنای بسیاری از اونچه که ما به عنوان نظریات علمی میشناسیم و شدن جزء محکمات درس و بحث‌های ما در دانشگاه‌های جهان. میگه اون حرفی که کانت زد تحت عنوان دیالکتیک استعلایی که میگفت ما راجع به هر چی اظهار نظر می‌کنیم توأم با پیش‌فرض‌ها و ذهنیات خودمونه، واقعیت عالم نیست، نه واقعیت جامعه اینه، نه اقتصاد اینه، نه سیاست اینه، نه بدن اینه، نه بیولوژی اینه، نه زمین، نه آسمون، هیچی. و ما واقعیت چه که درست نمیتونیم بفهمیم که اینا همه ترکیب با ذهنیات و پیشفرزها و تخیلات ماست. میگه ای با این حساب ریشه ما فکر کردیم فقط ریشه متافیزیک عقلی رو زده، ریشه فلسفه و حقوق و اخلاق و اینا رو زد به لحاظ نظری ها، نه به لحاظ عملی، چون به لحاظ عملی کانت آدم اخلاقیه. میگه ما فکر کردیم فقط ریشه متافیزیک عقلی رو زد، در حالی که هممون اینو پذیرفتیم ریشه همه نظریات در همه علوم زده شده به عنوان واقع بینی و واقع گویی. ما دیگه هیچ جا نمیتونیم ادعا کنیم که اینا واقعیت رو داره بیان میکنه. همه اینها مثال هایی است که مثال های ذهنی و پیش فرض های ماست که داریم نقش اصول تنظیم کننده رو داره ایفا میکنه. ما فقط اینا رو تو ذهنمون منظم میکنیم، نه اینکه اون چه که یک اقتصاددان یا تا یک شیمیست دارن میگن واقعا دارن واقعیت رو میگن، نه، ما ذهن خودمون رو داریم منظم میکنیم. بنابراین علمی به معنای واقع گرا وجود نداره اصلا، ارتباطی بین علم ما و واقعیت نیست. ما فقط رفتار خودمون رو سعی میکنیم تنظیم بکنیم و الا ما هیچی نمیدونیم. اینا یعنی ساختار شکنی علم، منتها افراطیش دیگه. ما اینم که نگفتیم که ما تا این حد هم که نمیگیم ساختار شکن، این دیگه فاتحه علم رو میخونه اینجوری. اون افراط قرن 19 و اول قرن 20 در تعریف علم، حالا این تفریط پایان قرن 20 و آغاز قرن 21، بحث اینه تو حوزه فلسفه علم الان که این چیزایی که تحت عنوان نظریات علمی میاری، میگیم آقا فرمولای قطعی علمی در جامعه شناسی، تعلیم تربیت، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، فلان فلان، فلسفه، اینا میگه اینا در واقع فقط مثل قوانین راهنمایی رانندگی است برای هدایت درک خودمون، نه برای کشف واقعیت. این مثالا مثل بزرگراهایی که به ما امکان میده خیلی سریع از یک سرزمینی عبور کنیم، بتونیم عبور کنیم، اما هرگز اون سرزمین رو نمیتونیم بشناسیم، فقط عبور میکنیم سریع که از گرسنگی و تشنگی تلف نشیم یا گم نشیم، هیچ شناختی از اون سرزمین پیدا نمیکنیم. بعد مثال تو اقتصاد میزن، 150 سال جهان به لحاظ اقتصادی تقسیم شد به چپ و راست، درسته؟ سرمایه‌داری و سوسیالیسم، میگه هر دوی اینها مبتنی بر دو تا پیش فرض اثبات نشده بود به عنوان سنگ بنای دو مکتب و دو جریان اقتصادی. هر دوشون هم میگفتن ما علم اقتصادیم. کمونیست ها میگفتن سرمایه‌داری ضد علمه، سرمایه‌داری توسعه، سرمایه‌داری هم میگه کمونیسم ضد علمه. هر دو میگفتن ما علم سرمایه‌داری هستیم. کمونیست ها که قبول ندارن توسعه سرمایه‌داری علم اقتصاده، اینا هم که قبول نداشتن هیچ وقت که سوسیالیسم علم اقتصاده، هر دو به هم میگفتن مزخرف. خب حالا ما نمیگیم الان کی مزخرف کی مزخرف نه هست کی نیست، ما میگیم که دو تا گفتمانی که جهان رو تقسیم کرد به چپ و راست اقتصادی، که هنوزم چپ و راست که میگن در واقع میدونن این چپ راست جناه چپ راست که حالا تو ایران دیگه شیر تو شیره، چپ و راستن، راستا چپن، ولی چپ و راست شروعش تو حوزه اقتصاده که چپ به اصطلاح، البته اصلش در بعد انقلاب فرانسه و اینا چپ و راست شد، اونا که طرفدار رعیت و توده ها بودن سمت چپ پارلمان مینشستن، طرفدار اشراف و اعیان سمت راست مینشستن، اون راست و چپ فیزیکی بود. بعد راست و چپ فیزیکی پارلمان فرانسه تو قرن 19 کم کم شد معیار تقسیم بندی کل افکار و عقاید در کل کشورهای مثل ما دیگه، همه از اول که به دنیا میان رو پیشونیشون چپ با چپ یا راستی، اصل چپ و راستش چننده. خب حالا بیش از 100 سال نیروهای سیاسی و اجتماعی تقسیم شدن به چپ و راست، جهان به دو بلوک اقتصادی تقسیم شد، نصف دانشگاه‌های جهان به نام اقتصاد علمی سوسیالیسم رو میگفتن تو دانشگاه‌هاشون، نصف دانشگاه‌های جهان هم که نوکرای سرمایه‌داری بودن تو دانشگاه‌های اقتصادشون توسعه سرمایه‌داری رو میگفتن، میگفتن یه علم اقتصاده. همینا که الان تو دانشگاه‌های ما هم بعضیش هست به عنوان محکمات مقدسات اقتصاد. یه فیلسوف علمی که امروز داره بعد از سرگذراندن همه اون تجربه ها داره بحث میکنه مفهوم علم و ساختار شکنی، شالوده شکنی میکنه، افراطی هم ساختار شکنی میکنه، امروز دارن میگه که میگن کی میگن آقا اگر چپ اقتصادی رو حرفای مارکس ایستاده و راست اقتصادی رو حرفای مثلا استوارت میل چیز آدام اسمیت که پدر اقتصاد مدرن و کلاسیک سرمایه‌داری غربه، هر دوی اینا رو مبانی ایستادن که هیچ وقت و هرگز و هیچ جا اثبات نشد. دو تا تمثیل خطابی و دو تا فرضیه پیشفرض بود، دو تا پیشفرض ایدئولوژیک. پیشفرض ایدئولوژیک آدام اسمیت دست پنهان بود که گفت آقا هیچ نوع دخالت در اقتصاد نباید کرد، یک دست نامرئی وجود داره شما نمیبینین، ولی او دست نامرئی عرضه و تقاضا و اینا همه رو خودش تنظیم میکنه و او عبارت از میل خودخواهی و منفعت طلبی مؤلفه های بازاره. این شد مبنا، در حالی که سطحی ترین مشاهده واقعیت هم منشأ این ادعا نبود، یک مثال صرف بود، انعکاس واقعیت نبود، به واقعیت رجوع نشده بود. چون که اگه کافی بوده کسی بره تو جامعه نگاه کنه که اگر هیچ نوع نیروی بازدارنده و مدیریتی نباشد، قوی ضعیف رو پاره پاره میکنه، همونطور که نظام سرمایه‌داری داره با دنیا همین کارو میکنه. الان کدوم دست نامرئی؟ این دست نامرئی که میگی غریزه حیوانی است، همونه که شیر آهو رو پاره پاره میکنه، کدوم دست نامرئی؟ یه باور، یه چیزی رو به عنوان پیشفرض مبنا قرار دادن برای جناح راست اقتصادی و تفکر سرمایه‌داری و توسعه لیبرال سرمایه‌داری که آقا جامعه تشکیل شده است ذاتاً برای نظم و حفظ نظم و این نظم خودجوش است و همیشه هم درسته، هر چی که هست درسته. یعنی فاصله های طبقاتی درسته، یعنی استثمار در جهان درسته، باید باشه، طبیعی است. حاکمیت 1% بر 99% منطقی و طبیعی و غریزی است. کو اون دست نامرئی که میگی؟ اون دست نامرئی که تنظیم میکنه جامعه جهانی رو، که چند صد میلیون آدم سهم چند میلیارد بشریت رو بالا بکشن و بخورن، یه اسمش نظم طبیعی و خودجوشه. خب همین این پیش فرض، این مثال ایدئولوژیک، این مبنا که نه برهان عقلی داره، نه در هیچ آزمایشگاهی اثبات شده، نه مشاهد محصول مشاهده واقعیت جامعه بوده، این شد مبنای تفکر توسعه. تا همین الان تو تمام هیچ کس رو مبنا دیگه سوال نکرد، فقط رو روشاش دارن هی بحث میکنن. رو روشاش یک کسی نمیگه تمدن سازی یعنی اینکه آقا مبانی رو ببر زیر سوال. تو طرح جامعه او عمل نکن، مبناشو ببر، بگو آقا این قاعده بازی چی اصلا؟ تو چرا من باید طبق قواعد تو سوت بزنی من بازی کنم؟ از این بعد ما سوت میزنیم تو بازی کن. چرا همش تو باید داوری کنی در مورد ما؟ از این بعد ما داوری میکنیم. اگر دانشگاهی ای رو به خودش گفت استادها، اساتید، استاد راهنما و مشاور پایان نامه ها، اگه به این مسئله از این زاویه نگاه کردن درست میشه کارا، تمدن سازی شروع میشه، و الا تا آخر دار و ترجمه دانشگاه میگه ما با این مبنا آمدیم سیاست های عمومی رو بهش معنا و جهت دادیم، و این سیاست ها فقط به ما امکان داده در دل یک واقعیت پر هرج و مرج راه خودمون رو پیدا بکنیم. واقعیت، گوش کن، میگه واقعیت عالم هیچ قانون عادلانه و درستی و عاقلانه درش نیست، همه جا هرج و مرجه. ما فقط باید بتونیم از وسط این هرج و مرج با کمترین صدمه آسیب عبور کنیم، ولو به دیگران هر چی میخواد آسیب بخوره بزنیم، اگه لازمم شد بزنیم. یه دیوونه خونه است دنیا، باید هر طور میتونی رد چی لگد بذاری رو سر و دوش دیگران و برو جلو، منتها بقیه رو با همین حرفا سرشون رو گرم بکن، قتل عامشون بکن، بعدم بشو پلیس حقوق بشر، بمب اتم بزن، بعدم بشو پلیس بمب اتم تو دنیا. افکار عمومی رو میشه بازی داد، کار تو بکن. یه پیشفرض آدام اسمیت داره تحت عنوان اصل هماهنگی منافع. تمام قوانین مبادله رو در اقتصاد بر این اساس پیش بردن، هی پیچیده ترش کردن اصل، البته تا الان هی انواع شاخ و برگ بهش دادن، ولی مبنا همون شد. تو تفکر سرمایه داری توسعه، آقا توسعه به اخلاق کار نداره، توسعه بحث عدالت و توسعه رو پیش نکش، توسعه مفهوم ارزشی نیست، مفهوم علمیه. همه میگن بله بله، اگر ما بگیم نه بهمون میگن عملی، مرتجعی، ایدئولوژیستی، فاشیستی، بیسوادی، نگیم یه وقتی چیزی که بر نخوره به اینا. از اون طرف درست گفت ما یک ارزش برساخته اولیه تهیه کردیم، پیشنهاد کردیم، اثباتش هم نکردیم، بعد دنبال کشفیاتی گشتیم که او رو تعیین بکنن. میگه این چیزایی که ما تحت عنوان محکمات و مبانی علم مطرح کردیم و گفتیم، اینجوری نبود که کشف کرده باشیم، به هدف رسیده باشیم، آزمون پس داده باشیم، بعد بگیم به بقیه بیا. ما سیبل نبود که بعد ما به سمتش تیراندازی کنیم، ما تیر زدیم بعد رفتیم دایرش دایره کشیدیم. دقت کنید، میگه اون چی که تحت عنوان اصلی ترین نظریه پردازی های مبنایی در حوزه انسان شناسی، علوم انسانی و علوم اجتماعی مطرح کردیم، از اقتصاد تا سیاست تا تعلیم تربیت و اینا، واقعیتی نبود که یه واقعیت یه هدفی بود و ما خودمون رو با اون تنظیم کردیم و بعد اصابت به واقع و مطابقت با واقع شد و کشفش کردیم. ما یه تیری انداختیم بعد رفتیم دورش دایره کشیدیم، گفتیم دیدین خورد به هدف؟ به کدوم هدف خورد؟ اول باید تو مختصات هدف رو میگفتی و اثبات میکردی که این هدف ارزش هدف بودن رو داره، بعد شلک کن ببینیم چقدر واردی، تئوری چقدر درسته. تو اول زدی بعد دورش دایره کشیدی، ما هم که چشممون بسته است دنبالتون راه افتادیم. ما که هدفی نداریم، هدف رو شما باید بگید چیه. ما چه میدونیم هدف چیه؟ ما راننده ایم. بعد درست مارکس به عنوان فرمانده تئوریک جناح چپ اقتصاد یا توسعه مدرن به قرائت چپ آمد، همین مبنا، ببینید مبنای آدام اسمیت اینه، هماهنگی منافع. خب اینو کجا اثبات کردی؟ این یک انسان شناسیه، باید اثباتش کنی، باید راجع به عقل، نفس، انسان، دنیا، مرگ، زندگی، حق، وظیفه، باید خیلی چیزا رو اثبات کنی. کجا اینا رو اثبات کردی؟ اثبات نکردی. پیش فرض جناب عالی بود، هماهنگی غریزی منافع. ما نمیگیم درسته یا غلطه، میگیم کجا اثبات شد، تو کدوم آزمایشگاه مشاهده شد. این پیش فرض جناب عالی بود، هماهنگی منافع. شد مبنای کل تئوری پردازی های اقتصاد راست. مارکس هم از اون طرف آمد یه پیشفرض معکوس گرفت، گفت پیشفرضش این بود، تضاد منافع. درسته؟ پیشفرض مارکس هم تضاد منافع بود. از مارکس اگه کسی پرسید که به چه دلیل تضاد منافع هسته اصلی رفتار انسان هاست در جامعه، از آدام اسمیت هم پرسیده. او آقا پدر فکری سرمایه‌داریه، میگه هماهنگی منافعی، هم پدر اقتصاد چپ سوسیالیستیه کمونیستیه، میگه که تضاد منافع. خیلی خب، این به اون در دو تا دستگاه فکری اقتصاد در آمد. هزاران کتاب بر اساس این دو تا مبنا نوشته شد و عرض کردم دانشگاه‌های جهان 70 سال تقسیم شد بین این دو تا فکر. شما میرفتی دانشگاه‌های اروپای شرقی به اسم سر کلاس اقتصاد یه چیزایی میگفتن، تو برلن شرقی، تو برلن غربی میرفتی درست ضد اوناش میگفتن آقا درس اقتصاد، کلاس علم اقتصاد. خب کدومش علم اقتصاده؟ و او پیشفرضش هماهنگی منافع، او پیشفرضش تضاد منافع. هیچ کدوم هم اینا نه با برهان عقلی اثبات شده، نه اثبات تایید آزمایشگاهی داره. دو تا پیشفرض ایدئولوژیکه، دو تا انسانشناسی مفروضه. حالا این من فقط به عنوان مثال عرض کردم که چطور با پیشفرضها جلو آمدن و آیا این برساختها و پیشفرضها واقعا مطابقه با واقعیتن، واقعیت دارن، یعنی علمی به اون معنای قبلی، به معنای متعارف کلمه حقیقی اند. جواب میده از نظر پدران علوم انسانی و علوم اجتماعی در قرن 19 و 20 در اروپا این سوال سوالی بی اهمیت است. خیلی جالبه ها، علم یک دستگاه علمی ساختی، میپرسی اینا مطابق با واقعه، میگه این سوال بی اهمیته. یعنی چی مطابقت با واقع؟ سوال بی اهمیتیه در مورد علم. اصلا علم پس چی هست اگه واقع نما نیست؟ میگه اون چه اهمیت دارد قدرت تخیلات در شکل دادن به رفتار اقتصادی یا سیاسی یا خانوادگی یا جنسی است. اگه همین یک جمله، همین یک نکته برای ما روشن بشه، مسیر دانشگاه‌های ما تغییر میکنه تو حوزه علوم انسانی، مسیر پژوهش‌های ما تغییر میکنه. من یه بار دیگه جمله رو بخونم. این سوال که آیا برساخت‌ها و نقاط شروع و زیربنایی علوم به خصوص علوم انسانی و اجتماعی آیا مطابق با واقع هستند، یعنی به معنای متعارف کلمه آیا حقیقی‌اند، سوالی بی اهمیت است. خیلی وحشتناک ها، مثل که ممونه. اون چه اهمیت دارد قدرت تخیلات است در شکل دادن به رفتار، شکل دادن به رفتار اقتصادی، سیاسی، رفتار جنسی، رفتار. یعنی شما نمیتونی در واقع، میگه یعنی پدران علوم انسانی در غرب نه این کارو کردن نه میتونن این کار کسی بکنه که ببینی انسان حقیقتاً چیست، حق چیست، باطل چیست، واقعیت چیست، بعد علم به واقعیت پیدا کنی، از بر اساس این علم به واقعیت یعنی هستی شناسی و انسان شناسی، اون وقت یه دستگاه اخلاقی حقوقی و باید و نبایدی تو حوزه سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت و رفتار جنسی و خانواده و اینا بسازی. اصلا هم چیزی نیست. شما یه اهداف، یه پیشفرضایی داری، اون هم یک پیشفرضایی داره، اون هم یک پیشفرضایی داره، هر کسی بر اساس منافعش و پیشفرضای خودش، قدرت تخیلش هر کس فعالتره، روش سازی میکنه، دستگاه سازی میکنه، همونا رو آموزش میده، این میشه علم. جامعه رو میبری به اون سمت که میخوای. لذا علم اقتصاد در شرق اروپا یه معنا داشت، در غرب اروپا یه معنا. همشون هم سکولار بودن، هر دوشون هم مدرنیته بودن، هیچ کدوم هر دوشون هم غیر مذهبی یا ضد مذهبی بودن، هر دو هم ادعای علمی داشتن. ولی تو کشورهای مثل بعضی دانشگاه‌های مثل ما و اینا چی میگن در وضعیت اینجا؟ بعضی فکر میکنن واقعا اینایی که نوشته شده وحی منزل علم، اینا همه تایید آزمایشگاهی داره، اینا همه برهان داره، اینا یه جایی اثبات شده. میپرسی کجا اثبات شده؟ من که نمیدونم، ولی یه جایی حتما اثبات شده. دیدین بعضیا پیرو یک مذهبی، فکری دینی هستن، همه جا هستن دیگه، جوری مسلمان غیر مسلمان، طرف میاد چهار تا شبهه و سوال میکنه، این خودش که جوابشو نمیدونه، بعد میگن که خب دیدی ثابت کردم که مثلا خدا نیست، ای تو بحث نتونسته جواب بده به او، ولی میگه که نخیر اینا حتما اثبات شده، اینا یه جای اثبات شده. خب این دلش محکمه که یه جای اثبات، واقعا یه جای اثبات شده، ولی به درد تو که نمیخوره که یه جای اثبات شده، تو مشکل تو رو حل نمیکنه، مشکل تو که حل نشد که. حالا تو حوزه علوم آکادمیک به خصوص تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی ما یکم مشکلی داریم. ده ها مکتب تعلیم تربیت داریم. این مبانی او رو قبول نداره، اون مبانی این رو قبول نداره. هر دو هم میگن ما علمیم. ما میگیم هر دوتون علمیم. دعوا نکنه. اون میگه تو مزخرفی، این به اون میگه مزخرف، ما میگیم نخیر ما مزخرفیم، شما هر دو علمی. اینجوریه. تمدن سازی اینجوری نمیشه. الان داره بحث از این میشه که آقا مبناها همه پیش فرضه، هیچ جا اثبات نشد و این قدرت تخیلی است داریم بر اساس او پیش میریم. البته هر کسی برای جزئیات حرفاش یه ادله داره، اما برای کل حرفش ادله نداری. برای مبنای مبنا المبانی و برای غایت الغایات این بحثایی که کردی استدلالی و برهانی نداری. کدوم آزمایش، کدوم برهان؟ پس یکی ساختار شکنی علم، نکته دیگر عرض بکنم و اون مسئله ساختار شکنی تعریف دینه. یک تعریفی هم از دین در آکادمی های غرب و اروپا در 120 سال اخیر تئوریزه شد و اینا سرمشق قرار گرفت، پارادایمی رو ساخته در تمام دانشگاه های دنیا، حتی کشورهای اسلامی، دین با همین کلیشه تعریف میشه. ساختار شکنی تعریف علم، برای که گفتم با او تعریف علم شما نمیتونی تمدن سازی کنی، چون اونا بهت میگن آقا اون تعریف که ما کسی اگر میخواست کاری بکنه ما کردیم دیگه، شما باید دنبال ما را بیفت. چی میگی دوباره میخوای ساختار شکنی کنی علم رو؟ ساختار شکنی دوم که اگر نشه پژوهش تمدن ساز نخواهی داشت، تمدن دینی نمیتونی بسازی تو دوره جدید، و او ساختار شکنی تعریف دینه. یک کلیشه های آکادمیک، یک کلیشه زدگی آکادمیکی وجود داره در باب تعریف دین. در تمام پس پرده تمام علوم انسانی و اجتماعی که ترجمه میشه این تعریف از دین تقریبا هست و هیچ روی کسی بحث نمیکنه و توجه نداری که آقا با این تعریف دین، با این پیش فرض از تعریف دین شما اصلا نمیتونید دیگه تمدن دینی بسازی. اون پیش فرض چیه؟ همتون آشنایید باهاش. حوزه ها آقا از هم تفکیک میشن، تمایز دارن و این تمایز یه جوری معنا میشه که از درونش نفی و منع تمدن سازی و نفی امکان تمدن سازی دینی در میاد. این تعریف هاست که تو تمام بحثایی که راجع به دین امروز ترجمه شده همه این تعابیر از این قبیل زیاد هست. در این تعریف کلیشه‌ای از دین، دین صرفاً اینا که میگم این عباراتیه که دارن آموزش میدن، همین الان تو دانشگاه‌های ما دارن آموزش میدن، همین الان میگن اینا رو به شکل پایان‌نامه بنویس، همین الان اگه اینا رو بگی نمره میدن، اینا رو نگی نمره نمیدن. دین صرفا یه افعال نمادی نیست، فقط افعال نمادی نیست، سمبولیکه، که افراد یک غایاتی برای وجود خودشون فرض میکنن و تخیل میکنن و بعد این افعال نمادین انسانها رو با اون غایات فرضی به یک نحوی مرتبط میکند. این شد تعریف دین. و این صورتها و افعال نمادین دینی در تحولات اجتماعی و انسانی عرفی شدن متحول میشن، چون اساسا دین همه چیزش بشریه، فقط اسمش خدایی است. از نظر اینا منشأش بشری است، تفسیرش هم دست خود بشره. هر قرائتی، هر تفسیری میخوای ازش بکن، هر کاری میخوای باش بکن. دین مبنا و غایت نیست، او سرمشق نیست. دین یه ابزاری است دست ما، جزء دکور صحنه است، جزء اقتضائات اجتماعی است. دین محصول بشر است طبق این تعریف. سازمان‌ها و نهادهای دینی هم مثل همه نهادهای اجتماعی کم کم پیچیده میشن، تمایز پیدا میکنن، حتی شکل هندسی افعال نمادین دینی تغییر میکنه. این تغییر نمیخوایم بگیم خوبه، نمیخوایم بگیم بده، ارزش گذاری هم نمیکنیم، لزوما برگشت ناپذیرم نیست، ولی اینه واقعیت قضیه. و بعد میگن حالا مکانیزم تغییر دین و افول و ظهور دین رو در یک جامعه وقتی بررسی کنی، چون صرفاً یک پدیده مادی بشری میدونن، اینجوری تعریف میکنن دین. میخوام دوستان دقت کنن، با این تعریف از دین شما نمیتونید تمدن سازی دینی بکنید. پژوهش تمدن سازان، پژوهش اسلامی و تمدن سازی با این مبانی معنی نداره، اصلا امکان نداره. لذا اینا میگن تمدن دینی یعنی چی توی دوره. شیوه های این تغییر روشنه. جهان اسطوره‌ای، جهان مذهبی، جهان اسطوره‌ای است. اونجا افراد با موجودات اسطوره‌ای متحد میشن، یکی میشن. اونجا نقش‌های متمایز وجود نداره، اسطوره‌ها عینی پیدا میشن. در جهان انسان و جهان طبیعت دخالت میکنن، اساطیر دخالت میکنن و نظارت میکنن و جهت میدن و یک سلسله مراتب اساطیری ایجاد میشه. این میشه دین و زندگی دینی. اما وقتی پیشرفت کردن، علمی شدن، سکولار شدن، کم کم میفهمن که ما یک جهان انسانی داریم، یک جهان واقعیات و کلی داریم، یه عرش داریم، یه فرش داریم. عرش خیالی است، فرش واقعی است. عرش و فرش و مخلوط نکن. اون عرش خیالی مال خودت. تو زندگی خصوصی دیوانه هم میخوای باش باش. سرتو میخوای به دیوار بزن بزن. میخوای خدا بپرست بپرست، میخوای شیطان بپرست بپرست. هر کاری میخوای بکن آزادیه. تو هر کاری میخوای با خودت بکن. یک عرش خیالی داری، یک فرش واقعی. ملک و ملکوت، ملکوت که دروغه، ساخته ذهنته. ولی فرض کنیم ملکوتی اگر هست، مال خود جناب علی. عالم ملک مال ما. طرف گفت ارث باباشو میخواست تقسیم کنه، شعر مشهوری آلمان، گفت این خونه همین دو متر و نیم پایینش مال من، از اونجا تا اعماق آسمان ها مال تو، همین دو سه متر پایینش مال من. گربه ملوس بابا مال تو، این الاغ زشت عرعرو مثلا مال من، اون چی مال تو، همه چیزای ملوس بیخاصیت مال تو، اون چیزای واقعی زمخته که توش ثروت و قدرت و نونه، اونا مال من. اینا اینجوری دین رو تعریف کردن.